اون جریان روشن فکری که بیشتر نگاه تکنوکراتیک لیبرالی و بعدن هم به همونطور که عرض کردم مباحث سوسیالیستی کشیده میشد بود توی دانشگاه ها. و یک فاصله بود که این جریان مذهبی بیشتر متمایل بودن به علما، شخصیت های مذهبی اون موقع و بازاریانی که به هر حال این بخش فعالیت داشتن، ارتباط داشتن. و این جلسات مشترک به خصوص مراسم مذهبی پیوند عمیقی رو بین این قشر دانشجویی با اون جریان بازار ایجاد می‌کرد. اینها بسترهایی بود برای تو
آقای. من حالا از یه زاویه دیگه میخوام بپردازم. آقای بادم، چون شما تصورتون نسبت دانشگاه چی بود؟ اصلا نگاه قشر سنتی به دانشگاه چی بود؟
خب تشکر دارم از برادر ارجمندم جناب آقای سردار افشار که همیشه بهش به عنوان یک برادر ارزشمند احترام داشته ایم و ارادت داشت انم داریم. این که فرمودم که مطلف بازار نخیر، ما منحصر در بازار نبود، ما یک حزب فراگیر بودیم که در مجموعه این هیئت‌های ده نفره خمینی در آغاز سال 42 همه جور آدم تو اون داشتیم، از روحانی، دانشجو، دانشگاهی، کارگر و حتی جالبه خدا رحمت کنه مشتقی باربر رو که باربر هم داشتیم تو مجموعه.
خب چجوری این همه آدم های مختلف؟
تشکیلات یک حزب بسترده است دیگه، در سراسر کشور. بنابراین این که بگیم حزب مطرف اسلامی، حزب بازار، نه خیر، حزب بازاری اصلا ما ربطی نداریم به مسائل بازار. ما حزب امامی، حزبی که امام اجازه فرموده، امام که فقط اصلا کارمون کار صنفی نیست، کار حزبیست، صنف با حزب فرق میکنه. بنابراین ما در مجموعمون از همون سال 42 مجموعه دانشجویی داشتیم.
از سال 42؟
دانشجویمون بله، یعنی در راه پیماییه عاشورای سال 1342 ما از چیز به اصطلاح جلوی مسجد امام که راه افتادیم، خب یه بخش عمده ما دانشجوان بودن در همون زمان. منتها اون زمان خب دانشجوی بیشتر تحت تاثیر به اصطلاح ملی‌گرایی و چپی‌ها بود، ولی بعد این حضور دانشجوی مؤتلف اسلامی موجب شد که یک تحولی پدید اومد. در جریان بعد هم ارتباطات با دانشگاهمون در جریان 15 خرداد، بعد از 15 خرداد خب ارتباطات جدی داشتیم. در رابطه با سال 57 که اصلا یه برنامه عظیم دانشجویی داشتیم و اون راهپیمایی های سال 56-57 که ما توسط اون تشکیلات مخفی که از روحانیت با جامعه مدرسین و مؤتلفه و بعضی شهرهای دیگه بود، خب در اونجا امثال شهید حسن اجاره‌دار یا شهید مالکی یا دوستان دیگه ما، اینا همه دانشجو بودن. از اون طرف اصلا ما بحث سنتی و مدرن نداریم. سنتی مدرن یه حرف وارداتی غربیه. ما یک چیز امام هستیم، معتقدم هستیم، اندام هستیم. شاید مثلا اگر اینجور باشه، حزب مؤتلف بازار باشه، دبیر کلش 170 جلد کتاب نوشته.
بله.
یک کسی که 170 جلد کتاب نوشته و کتابش از کتاب دانشگاهی، درسی، بحثی، همه چیز هست، این که محدود به بازار یا به چیز نیست. اما چرا؟ خب بازار هم یکی از قوی ترین پایگاه های انقلاب اسلامی بوده و بازار بازوی ستبر امام بوده و ما هم در اونجا با همین مجموعه هم کار کردیم. با برادر عزیزمون جناب آقای افشار هم در اون گروه سرود برای فرودگاه مهرآباد در ورود امام رفیق شدیم. این مجموعهشون با آقای اصفهانی، هنرمند
محمد اصفهانی که قرآن خوندن توی اون
مجموعه، اینا مجموعه بودن در گروه سرود و شعار ما که مرحوم آقای سبزواری، مرحوم مردانی، مرحوم آقای چیز، بعد آقای زورق، آقای شمسایی و آقای مرتضایی فر و هم مرحوم آقای اکبری، اینا اصلا اون سرودا اینا رو ماها رو انداختیم اینجا رو، اینکه چیز نبوده. وقت اینجا توی به اصطلاح چیز الان رهبر اون گروه سرودی که جناب آقای افشار هم جزء سرود میخوندن، خمینی امام، اونجا آقای چیز بود، خلیل اکبری بود که مسئول این چیزها بود و ما برای بهشت زهرا سه تا سرود ایجاد کردیم، یکی خمینی امام، یکی برخیزید شهیدان و یکی هم سرودی که آقای زورق چیز کرده بود که جمهوری اسلامی آری حکومت خودکامان هرگز. یک سرود هم آقای حساوی جور کرده بود، رهبر به خانه ات به قلب ما خوش آمدید. این شعارهای آهنگیل اون سالها رو ما میدادیم، من مسئول تبلیغات اون را پیمایی ها بودم و این جنرال هایزر که تو خاطراتش میگه من خیلی چیز دنبال این بودم که بدونم کی تبلیغات این مجموعه رو کی انجام میده که با قوی ترین کارهای ضد جنگ روانی و جنگ نرم کار میکنه. بعد هم چیز شد، بعد من دیگه دو سال پیش توی خاطراتم، خاطر چیز پژوهشی به اصطلاح تاریخ شفاهی صدا و سیما، گفتم که بله من مسئول تبلیغات اون راهپیمایی ها بودم. بنابراین با توجه به یه همچین گسترشی، ما با جناب آقای افشار هم در سوابق گوناگون هم در هم خدمتشون در مسئله جبهه، با اینکه حزب باید از جند جدا باشه، ولی اولین حرکت حزبی رو خب کی رو انداخته؟ محسن رفیق دوست بادامچیان با دوستانی که توی احساس که بخش مختلفه بودن و بعد هم که به حمدالله را افتاد، خود ما همراهی کردیم در سراسر کشور در حزب جمهوری اسلامی. بعدم که امام فرمودن جدا باشن، خب جدا شد. ولی بعد از اون همچه که فرمودن توی کمیسیون ماده ده احزاب که من رئیسش بودم 20 چند سال، در اونجا احزاب رو میدادیم، خب جناب آقای افشار معاون سیاسی بودن اون موقع، باهاشون انجام دادیم. الان هم در خدمتشون هستیم، در همه موارد هر جا هم ایشون امری به من بفرمایند، من به عنوان اطاعت از یک برادر ارزشمند خدوم صادق پرکار قبول.
جناب آقای سرتیپ افشار، شما چقدر توی دانشگاه شریف فعالیت‌های حزب مؤتلفه رو قبل از انقلاب احساس می‌کردید؟
اول من عرضم اصلاح بکنم که آقای بادامچیان فرمودن حزب مؤتلفه به معنای این نبود که فقط بازاریا درش باشن، همه اقشار جامعه حضور داشتن. تا خب در رأسش بعضی از عزیزانی بودن که خب در بازار بودن، هم که اشاره کردن آقای رفیق دوست، آقای عسکر اولادی، خود ایشون و دوستان دیگه، به خصوص اینکه منابع مالیشون بیشتر از بازار تأمین میشد، خب خیلی مهم بود که اینها مستقل باشن، به جایی
حزب پولداری بودن،
مردم پولدار بودن،
مردم میدادن، بله بله، که برخلاف بتوان
کارمند و دانشجو های افشار که پول نداشت،
بله این نکته ای که به هر حال اینکه منتسب میشه از این جهت، وگرنه همونطور که فرمودن همه افشار مثلا روحانیت و دانشجویان اینها حضور داشتن. من این نکته ای رو بگم، ببینید حزب مؤتلفه مثل حزب جمهوری اسلامی در اون دوری که تأسیس شد مثل یک نهاد انقلابی، نه مثل جهاد، مثل بسیج، این حزب های متداولی که در غرب و متاسفانه در کشور ما با الگوگیری از غرب شکل گرفتن به اون معنا نبود. یک حالتی بود که ما یادمه که در اوائل انقلاب شهید رجایی که رئیس جمهور بودن، نهادهای انقلابی رو همه دور هم جمع کرده بودن، جلساتی داشتن به نام شورای هماهنگی نهادهای انقلاب اسلامی، یعنی تو جلسه هم میفهموندن که این دولت انقلابی منه، اونی که دولت رسمیه، و وزراشون رو میوردن در این جلسه شورای هماهنگی نهادهای انقلابی، مشورت میذاشتن که کی باشه کی نباشه. این نهادهای انقلابی تاثیرگذار بودن و اون موقع حزب مؤتلفه و حزب جمهوری به اون جلسه نهادهای انقلابی هم دعوت، اون موقع من جهاد سازندگی توفیق خدمت داشتم،
بله
تو اون جلسات اینها ما کم و کاستی هایی داریم، ناشی از همین روی کرده که حزب مؤتلفه و الحمدلله از همون ابتدا این روی کرده انقلابی و جهادی رو داشت، یعنی با یک تعریف بومی و به اصطلاح اسلامی تونسته بود که این تأثیر رو در اقشار مختلف جامعه بگذاره. من این چیزی که تو ذهنم هست از اون دوران این هستش که الحمدلله توانستم به این توفیقات هم دست پیدا کنم و این نهضت عزیز ما را انقلاب اسلامی رو به این مسیر رو حکومت بفرمید. علا کلالن جریان دانشجویی با این تحولاتی که در اون مقطع داشت و فراز و نشیب هایی که داشت اگر این جریان نهضت انقلاب اسلامی نبود نمیتونست واقعا اون انسجام و اون حضور یک پارچگی رو در صحنه دفاع از نظام انقلاب داشته باشه. اکثر نهادهای انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب با کمک دانشجویان شکل گرفتن، جان سازندگی، سپاه و بسیج، نهادهای دیگه. عموما همین دانشجویان اومدن و شکل گیری و راه اندازی رو به عهده داشتن و فعالیت کردن و انقلاب رو بر این مسیر حمایت کردن. اینا همه ناشی از همین فضای معنوی و انقلابی بود که در سطح کشور حاکم بود و در جریان دانشجویان تاثیر عمیقی داشت.
این قسمت از برنامه میدان جمهوری به پایان رسید. ما 23 بهمن ماه دوباره با این دو بزرگوار، جناب آقای اسدالله بادامچیان دبیر حزب مطلفه و سردار افشار، همراه هستیم و این بحث رو مجدداً باهاشون ادامه میدیم. شما میدان جمهوری رو شنیدید و اجازه بدید همینجا از حضور شما خداحافظی کنم. خدا نگهدار.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
احسان امان چته؟ برم سر آزاد شده کنم، برم سر آزاد شده.
به یاد روزایی که با هم تو غرب بودیم،
و یک وصیت به ملت شریف ایران از سایر ملت‌های مطلع و حکومت‌های فاسد و در بند قدرت‌های بزرگ می‌کنم. اما به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید.
این شهر تدمره که مدافعین با داعش درگیرن.
یعنی شوخی شوخی تدمر افتاد دست داعش؟
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا، اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا.
وقتی از شهر به پرواز در آمد تن تو، دست در گردنم انداخت غم رفتن تو.
این صدای ایران است، فریاد قلب تپنده ملتی که زنده و مانا است، ایستاده چنان سر استوار همچون کوه، به صلابت رعد به حرکت او.
هم با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشانم بزنان، ز صلابت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز صلابت ایران جوان.
این صدای ایران، صدای رسای ملتی که نه ستمگر است نه ستم پذیر. 22 بهمن به کوری چشم دشمن، به حرمت خون شهید، به پرچم سرنگ سبز و سرخ و سفید، تصویر هست و بود ما دیدنی است در قلب خیابان آزادی.
از پخش رادیو تهران به اطلاع شما همراهان محترم میرسونیم که با توجه به در پیش بودن یوم الله 22 بهمن و راهپیمایی 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تمهیدات ترافیکی برای این روز ویژه پایتخت در نظر گرفته شده که در همین راستا با سرهنگ موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران گفتگویی تدارک دیده شده که به سمع شما میرسونیم. لطفاً بشنوید.
جهت باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه 1402، پلیس راهنمایی و رانندگی هم تمهیدات ویژه رو در دستور کار خودش قرار داده که از جامسنگ سید ابوالفضل موسوی پور رئیس محترم پلیس راهور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تقاضا می‌کنیم در این خصوص برامون توضیح بفرمایید. جامسنگ سلام، خدا قوت.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم از جناب عالی و همه همکارانتون و همه شنوندگان محترم. و 45 سالگرد پیروزی شکومت انقلاب اسلامی رو عرض تبریک دارم. آرزوی سلامتی و تندرستی و دل خوش برای همه هموطنان عزیزم از خداوند متعال خواستانه. خب استعذار برسونم که از شنبه شب، یعنی شب قبل از 22 بهمن، از ساعت 22 معابر ورودی به رینگ داخلی میدان آزادی مسدود خواهد شد و از ساعت 23 در طول مسیر اصلی راهپیمایی، یعنی خیابان انقلاب، آزادی، میدان امام حسین السلام تا میدان آزادی و در ادامه شهید لشکری به سمت غرب تا دورگرد تعمیر اجتماعی، بزرگراه جنوب تا میدان صادقیه و بزرگراه آیت الله سعیدی به سمت جنوب تا میدان فتح، رفت و برگشت همکاران من از توقف رو نخواهند داد. از ساعت 6 صبح 22 بهمن در این مسیر که از کرده مسیر اصلی راهپیمایی محدودیت تردد خواهیم داشت، یعنی همه معابر منتهی به طول مسیر اصلی راهپیمایی در طول خیابان انقلاب آزادی در ضلع شمالی و در ضلع جنوبی و بزرگراه جناح و بزرگراه طور سعیدی و بزرگراه شهید لشکری محدود تردد رو اعمال خواهیم کرد و این محدودیت تا پایان مراسم تا و عادی شدن وضعیت ادامه خواهد داشت. خب مسیر جایگزین هم در پیش بینی شده و همین موضوع در بخش شرقی بزرگراه امام علی سلام رفت و برگشت امکان تردد هست. زیرگذر سعدی مفتح به جنوب خواهد بود، تونل توحید رفت و برگشت و زیرگذر استاد معین رفت و برگشت و در بخش غربی بزرگراه شهید ستاری شهید لشکری تا سرا فرودگاه در ادامه خیابان فرودگاه بلوار معراج در ادامه رینگ خارجی میدان آزادی و آیت‌الله سعیدی به جنوب میدان فتح امکان تردد خواهد بود که این مسیر انتهایی که عرض کردم هموطنانی که میخوان به سمت فرودگاه مهرآباد بیان میتونن از بزرگ شهید احمد و شهید حکیم و شهید ستاری به جنوب بشن و در ادامه شهید لشکری سراغ فرودگاه بشن. خروجشون هم از همون سمت بلوار معراج و آیت الله سعیدی به جنوب میدان فتح فرد به سمت غرب و یا سعیدی به جنوب خواهد بود.
مثلا در خصوص وضعیت تعداد موتورسیکلت سواران و پایانه مسافر برای غرب هم میفهمید برای شنوندگانمون؟
تردد موتورسیکلت در طول مسیر اصلی راهپیما یعنی خیابان انقلاب آزادی جناح سعیدی لشکری که عرض کردم 100% ممنوع خواهد بود و همکار از پلیس راهنمای رانی تهران بزرگ و همکار انتظامی که در کنار ما خواهند بود اجازه تردد موتورسیکلت ها رو به داخل جمعیت در طول از مسیر اصلی راهپیما نخواهند داد. توصیه به من به همتان از که حتما همکاری لازم با ما داشته باشن و همه مسیرهایی که عرض کردم در ضلع شمال خیابان انقلاب آزادی، در ضلع جنوب خیابان انقلاب آزادی، جناح آیت‌الله سعیدی 50 متر با رایت شاه 50 متر به خارج امکان پارک موتورسیکلت و خودرو خواهد بود و همکار من هم در جهت پارک مورب خودرو که امکان پذیر هست حضور دارن و همکاری لازم و با هموطنان خواهند داشت که بتونن به راحتی به مراسم برسن. محورهای موازی انقلاب و آزادی در ضلع شمال و در ضلع جنوب مثل خیابان طالقانی، جمهوری و نصرت، فرصت، همه این مسیر، همه خیابان‌های موازی هم امکان پارک خودروها خواهد بود. همکار من حضور دارن و اقدامات لازم در بخش انجام خواهند داد. در بحث پایان ساعت 23 شنبه شب پایانه غرب در ضلع شمال غربی میدان آزادی تعطیل خواهد شد و هموطنان میتونن از پارکینگ از ترمینال بیهقی و ترمینال جنوب و به عنوان مسیر جایگزین و جایگاه جایگزین اقدام کنن.
ممنون، سپاسگزارم از توضیح جامعه جناب عالی. تشکرم. خدا نگهدار.
برپاخی از شاکن بنای کاخ دشمن،
برپاخی از شاکن بنای کاخ دشمن،
Yeah.
در 45th جشن پیروزی انقلاب اسلامی همه میان.
در کنار هم دست در دست و شانه به شانه برای سربلندی ایران.
افتاب اقتداری برقرار و استواری، با شکوه با صلابت تا همیشه پایداری.
دوباره می آییم با گام های استوار تا هم صدا با هم
ایران را فریاد بزنیم. ایرانیان، 22 بهمن منتظرتان هستیم.
بعد ما راهپیمایی 22 بهمن. بیا پرچمدار بهتر زیستن باشیم.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشیم.
عزممان را جزم کنیم و تجلی اراده من را با انتخاب من را گره بزنیم.
این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است. همه مردم کشور پای صندوق رأی میان و میتوانند بیان. این حضور همگانی است.
12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری فرصتی است برای بالندگی ایران ما.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار میگم یک کشاورز هستم و در انتخابات شرکت میکنم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
افتخار میکنم در انتخابات هم شرکت میکنم. وظیفه شهری خودم میدونم.
یک روستایی هستم با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا یه عالم راه. رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
سیزده و بیست و هشت دقیقه است این ساعت. با مسابقه پیامکی 94 از رادیو تهران کنار شماییم. یه مسابقه سه گزینه‌ایه که شما میتونید هر روز تا ساعت 24 با پیامک کردن شماره مسابقه به همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به سرشماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. سوال مسابقه شماره 21 به تاریخ 21 بهمن 1402. بفرمایید که چرا نباید در خانه های کوچک و در زمستان های سرد از شومین استفاده کنیم. گزینه الف چون مصرف گازش بسیار بالاست. گزینه ب چون هوای خونه رو آلوده میکنه. گزینه جیم هر دو مورد الف و ب. لطفاً پاسخهای خودتون رو تا ساعت 24 همین امروز 21 بهمن به سامانه پیامکی 30094 ارسال کنید. در پایان ماه بهمن برای 10 نفر که جواب صحیح دادن به قید قرعه جوایزی ارسال خواهد شد.
انگور قرمز با تکه های آلوه ورا، آناناس با تکه های میوه، آلیس پرتقال پالتا، هلو با تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رفتارش